بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 236، سطر 24، استاد مروی، جلسه 80، مورخه 10/12/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فلو اختلف في القيمة وقت العقد أو في القيمة بعده مع تعذر الاستعلام فالقول قول منکر سبب الغبن. نکته 11 و آخرین نکته رو که در ضمن شرط اول بیان میکنند، اختلاف بایع و مشتری هست نسبت به زمان عقد. در این نکته 4 فرع رو به طور خلاصه مطرح می کنند، حکمشو بیان می کنند و این بحث تمام می شه. فرع اول این است که فرض کنید بیع کتاب مکاسب در گذشته واقع شده است، الان بایع و مشتری در قیمت کنونی اتفاق نظر دارند. قیمت الان هر دو میگویند قیمت مکاسب الان 1000 تومان است، ولی اختلافشون در این است که آیا در لحظه عقد، در زمان عقد، قیمت مکاسب 1000 تومان بوده است تا مشتری خیار غبن نداشته باشه، یا در اون وقت قیمت مکاسب 500 تومان بوده است تا الان مشتری خیار غبن داشته باشه. مرحوم شیخ می‌فرمایند در این صورت دو تا اصل جاری می‌شود که هر دو اصل نتیجه‌اش این است که بایع منکر است و اگر قسم خورد قول او مقدم است و بی لازم می شود و مشتری خیار فسخ ندارد. یکی اصالت و عدم تغییر است، اصل این است که در این جنس تغییر و تبدیل در قیمت ایجاد نشده. اصل دوم که ولو این اصل اشکال داشته باشه طبق گفته بعضی از محشین، اصل دوم که هیچ اشکالی ندارد اصالت و لزوم است. اصل در بی لزوم می باشد، گفته بای مطابق با این اصل است. پس بنابراین بای منکر حساب میشه و قسم میخورد بر این که لحظه عقد قیمت متغیر نبوده، همین 1000 تومان بوده. در نتیجه بی لازم میشه. البته دقت کنید همه این دعواها در صورتی است که استعلام قیمت ممکن نباشه، ولی روشن است که اگر برای قاضی استعلام قیمت زمان عقد ممکن بود، قیمت رو از بازار استعلام میکنه و مشکل حل میشه. مورد دوم، فرع دوم این است که عقد اول هفته واقع شده است، یقین داریم قیمت این جنس کتاب مکاسب از اول هفته تا امروز تغییر نکرده تا بعد از عقد. اختلاف در قیمت بعد العقد است، یعنی قیمت امروز. مشتری میگوید الان کتاب مکاسب 500 تومان است، پس لحظه عقدم همین قدر بوده. بایع میگوید الان کتاب مکاسب 1000 تومان ارزششه، پس لحظه عقدم همین مقدار بوده است. اختلاف در قیمت الان است که به لحظه عقدم سرایت میکنه.
اینجا هم اصالت اللزوم حکم می کند که این بی لازم است، قول منکر موافق با این اصل است، قول بایه منکر غبن موافق با این اصل است، او منکر حساب میشه. اگر قسم خورد قاضی حکم میکند که در این صورت بی لازم است. فرع سوم این است که بایع و مشتری تغییر قیمت رو هر دو قبول دارن، یعنی میگوین کتاب مکاسب یه زمانی گران شد و یه وقتی هم ارزان شد، در قیمتش تغییر ایجاد شد، ولی اختلاف دارند آیا عقد کتاب مکاسب که به 1000 تومان خریده شد، این عقد در زمان گرانی بود یا در زمان ارزانی. اگر عقد در زمان ارزانی کتاب بوده است، یعنی مکاسب 500 تومان به 1000 تومان فروخته شد، پس مشتری غبن داره. و اگر خرید و فروش در زمان گرانی بوده است، یعنی قیمت مکاسب گران شده بوده، 1000 تومان بوده، و به 1000 تومان هم خرید و فروش شده، پس غبنی وجود ندارد. اینجا دو تا اصل ممکنه جاری شود در دو طرف که هر دو اصل هم اصل مثبتن و هم در تعارض با یک دیگر. پس این دو اصل تفاوت می کنن. خب این دو اصل چیست؟ مشتری ممکن است بگوید اصل عدم حدوث عقد است در زمان گرانی، پس بنابراین عقد در زمان ارزانی واقع شده. کتاب مکاسب 500 تومان بوده، من به 1000 تومان خریدم، پس غبن دارم. بایع بگوید اصل عدم حدوث عقد است در زمان ارزانی، پس عقد در زمان گرانی واقع شده، پس خیار غبنی نیست. این دوتا اصل هم اصل مثبتن و هم در تعارض با یک دیگر، تساقط میکنند. نوبت میرسد به اصالت اللزوم. اصالت اللزوم میگوید این اصل با قول بایع مطابق است، پس او منکر است، باید قسم بخورد و با قسم قول او مقدم است. اینم فرع سوم. فرع چهارم این است که تاریخ تغییر قیمت برای هر دو مشخص است. در فرع سوم تاریخ گرانی و ارزانی معلوم نبود. چطور؟ خب حالا شما کفایه که خونده اید که دو سه قول از جمله خود مرحوم آخون حرف داره که در اطراف علم اجمالی اصل جاری می شود یا اصل جاری نمی شود. خود شیخ انصاری هم بحث دارن. پس بنابراین بر فرض که بگوییم اطراف علم اجمالی هست، اصل مشکلشون تعارض و تساقطه و کسانی هم که قائلن در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی شود، در حقیقت باز برگشت حرفاشون به تعارض و تساقطه. یعنی ولو در ظاهر میگن مخالف با اون علم اجمالی است، ولی میگن اصل این تعارض و تساقط در تنافی با یک دیگر، هر دو اصل جاری نمی شوند به خاطر اینکه مخالف با علم اجمالی است. هر دو تا با هم رو نمیتونیم جاری کنیم چون مخالف با اون علم اجمالی است. کدام یک رو جاری کنیم، کدام یک رو جاری نکنیم، یکی رو جاری کنیم دون دیگری، چون در مقام تعارضن تنافی با یک دیگر، ترجیح بلا مرجح هست. پس لا محال اصل این تعارض و تساقط و نوبت به حرفا میرسه. دقت کنیم. فرع چهارم، اصل زمان تغییر مورد اتفاق طرفین است، یعنی بایع و مشتری قبول دارند که روز شنبه گذشته مکاسب قیمتش تنزل پیدا کرد، شد 500 تومان. روز مشخص، روز تغییر. نسبت به عقد اختلاف دارند. آیا عقد قبل از این تغییر قیمت انجام شد، روز جمعه گذشته، تا غبنی نباشه، یا مکاسب به 1000 تومان فروخته شد بعد از روز شنبه، که قیمتش تنزل کرده بود. پس مشتری غبن داشته باشه. اینجا می فرمایند یک اصل فرض داره و آن هم جاری نمی شود، چون اصل مثبت است، و اون اصل این است که بگوییم اصل عدم حدوث عقد است قبل از تنزل قیمت. پس به حکم عقل نتیجه بگیریم که این عقد پس از تنزل قیمت واقع شده است، لذا مشتری غبن داره. این اصل هم می شود اصل مثبت، حجت نیست، نوبت میرسه به اصالت اللزوم فی کل عقد. قول منکر مطابق با این اصل است، قول بایه قسم میخوره و قاضی حکم میکنه که این عقد عقد لازم میباشد. شرط دومی که در خیار غبن هست این است که مقدار این غبن باید به اندازه باشد که عرف مردم از این مقدار نگذرند و به عبارت علمی تفاوت قیمت باید تفاوت فاحشی باشه. پس بنابراین اگر کسی جنس 1000 تومانی رو به 1005 تومان خرید، اینجا به نظر عرف غبن صدق نمی کنه. سوال، آیا می شود یه ملاک و میزان عددی گذاشت برای این مسئله؟ برخی از علمای اهل سنت از اونها نقل شده که گفتن تفاوت قیمت تا 1/3 غبن نداره. اگه از 1/3 تفاوت قیمت بیشتر شد، خیار غبن وجود داره. شیخ انصاری می فرمایند 1/3، 1/4 قطعاً به نظر عرف غبن حساب میشه. حتی ظاهر این است که اگر قیمت جنسی یک پنجمم گرانتر باشه، مردم او رو غبن حساب میکنن و به دنبال فسخ عقدن و از این مقدار نمیگذرن، مسامحه نمیکنن. پس بنابراین به نظر مرحوم شیخ ملاک عددی خاصی در غبن نمیشه مطرح کرد. آنچه را که عرف تفاوت فاحش بداند و در اون مسامحه نکند غبن حساب خواهد شد. بعد در زیر این شرط هم چند تا نکته دارم تا برسیم به اون نکات. عبارت رو دقت کنید: ولو اختلفا فی القیمت وقت العقد. گفتیم در نکته 11 4 فرع ذکر میشه. فرع اول و دوم رو مندمج با هم ذکر میکنن شیخ انصاری، در نتیجه تولید اشکالاتی هم کرده که معاشرین بعضی اشکالاتی کردن که در حدی اون بیان ما بعضی از اون اشکالات رو ممکنه مرتفع کنه. ولو اختلفا فی القیمت وقت العقد، این فرع اول، اگر اختلاف پیدا کردن در قیمت وقت عقد، یعنی الان در قیمت اتفاق دارن، عقد تموم شده، الان امروز میدونن کتاب مکاتب 1000 تومنه، اما قیمت وقت عقد رو نمیدونن که آیا وقت عقد مشتری میگه 500 تومن بوده پس من غبن دارم الان، بایه میگه نخیر اون زمانم 1000 تومن بوده غبن نداری. او فی القیمت بعده، فرع دوم، یا اختلاف در قیمت بعد العقد دارن، یعنی یقین دارن که از لحظه ای که عقد واقع شده تا امروز که بعد از عقد قیمت جنس تغییر نکرده، قیمت یکیه، ولی در این قیمت امروز شک دارن، در قیمت بعد از عقد اختلاف دارن، مشتری میگه الان مکاتب 1000 تومنه پس لحظه 500 تومنه پس لحظه عقد 500 تومن بوده من به 1000 تومن خریدم غبن دارم، بایه میگه نخیر الان 1000 تومنه قیمتم نسبت به قبل تغییر نکرده اون زمانم 1000 تومن بوده غبن نداری. این دو صورت. نه تعذر الاستعلام، قاضی هم نمیتونه استعلام کنه قیمت زمان عقد رو به دست بیاره. فالقول و قول منکر سبب الغبن، اینجا دیگه قول مشتری مقدم نمیشود، قول بایه مقدم میشود. قول منکر سبب غبن است، او کسی که سبب غبن رو انکار میکنه میگه غبنی وجود نداره، قول او مقدمه که بایه باشه، چون دوتا اصل با قولش مطابقه، لعصالت عدم تغییر و اصالت اللزوم. این فرع اول و دوم. فرع سوم: و منه یظهر حکم ما لو اتفقا علی التغیر و اختلفا فی تاریخ العقد. فرع سوم از همین مورد ظاهر می شود حکم جایی که اتفاق بر تغییر دارن، نه بر زمان تغییر ها، بر اصل تغییر. یعنی مشتری و بایه میگن یقین داریم این جنس یه وقتی گرون بود یه وقتی ارزون بود، مکاسب یه وقتی 1000 تومان بود یه وقتی 500 تومان بود، اختلاف فی تاریخ العقد، اختلاف دارن. مشتری میگوید تاریخ عقد زمان ارزانی بوده است پس من مکاسبو به 1000 تومان در زمانی خریدم که مکاسب 500 تومان بوده مغبونه. بایه میگوید نخیر تاریخ عقد زمان گرانی بوده است، زمانی بوده که مکاسب 1000 تومان بوده، شما مکاسب 1000 تومانی رو به 1000 تومان خریدی غبن نداری. اینجا از خارج کاملا توضیح دادیم منهی از هر یعنی چه. اینجا دو تا اصل جاری میشود، دو تا اصل استصحاب. اصل عدم حدوث عقد است در زمان گرانی که مشتری میگه، اصل عدم حدوث عقد است در زمان ارزانی که بایع میگه. این دو تا اصل، اولا مشکلش این اصل مثبته، ثانیا قدم از این تاریخ. اینجا یک اصل جاریه، نمیتونیم دیگه اصل جاری میکنیم، اصل تأخر عقد است از زمان تغییر. یعنی عقل عدم حدوث عقد است در زمان تغییر، دیگه اصل دیگه جاری نیست اینجا. نمیتونیم بگیم اصل تقدم عقد است در زمان تغییر، همچه اصل دیگه نداریم ما، به خاطر اینکه یقین سابق نداره. ولو علم تاریخ و تغییر، اگر علم به تاریخ تغییر داریم، شنبه گذشته قیمت مکاسب شده 500 تومن، یک اصل داریم. فل اصل و این اقتضا تأخر العقد الواقع على الزائد عن القیمه، اصل اقتضا میکند تأخر عقد واقع بر زائد از قیمت رو، عقد متأخر از اون زمان تغییر بوده. الا انه لا یثبت به وقوع العقد على الزائد، ثابت نمیشود به این مسئله وقوع عقد بر زائد از قیمت، یعنی در زمان ارزانی بوده عقد بر زائد از قیمت واقع شده، پس بنابراین غبن داره. حتی یثبت الغبن، اینجا عقد نوشته ولی ظاهرا حتی یثبت الغبن باید باشه تا اینکه غبن ثابت بشود. این اصل میشه اصل مثبت، اصل مثبت هم حجت نمی باشد. الامر الثانی، عرض شد در باب خیار غبن دو تا شرط و دو تا رکن اصلی داره. شرط اول جهل مشتری بود به قیمت واقعی، ضمنش 11 نکته بود بیان شد. امر دوم و شرط دوم در ثبوت خیار غبن، کون و تفاوت فاحشه، اینکه تفاوت باید تفاوت زیادی باشه که عرف درش مسامحه نکنه. به الا اگر یک تومن حتی در 100 تومن باشه، یک تومن در 20 تومن باشه، عرف درش تسامح میکنه. فالواحد بل الاثنان، یکی یا دوتا در ضمن 20 تا، یک بیستم یا یک دهم، لا یوجب الغبن، باعث غبن نمیشود. و حده عندنا، حدش در نزد ما چنانچه در کتاب تذکره گفته حد عددی نداره، حد به نظر عرفه. مالا یتغابن و ناس به مثله، اون چی که مردم به این مقدارش بی تفاوت نیستن ادعای غبن میکنن، این گونه موارد خیار غبن ثابت میشود. اما و حکی فیها عن مالک، در کتاب تذکره حکایت شده از مالک ابن انس، ولو عرض کنم که از مالک امام مالکیه، ولو این نسبت هم بعضی از محشین خدشه دارن درش، از در کتاب تذکره از مالک نقل کرده ان تفاوت به سلسه لا یوجب الخیار، گفته تفاوت به یک سوم باعث خیار غبن نمیشه. و این کان به اکثر من از سلس، اگر بیشتر از یک سوم باشه واجب نموده، ثابت نموده آقای مالک خیار غبن را. و رده و علامه قول مالک رو رد کرده و انه تخمینون لم یشهد له اصلون فشر، این قول مالک یک تخمین و گمان زنی است، یک گمان کردن است که هیچ شاهدی برای او لم یشهد، شهادت نمیدهد برای این قول مالک هیچ اصل و قانونی در شریعت. در شریعت ما دلیل خاصی نداریم که تفاوت به ثلث موجب خیار نمی شود، این بر خلاف از کنم اصول کلی شرعی، دلیل شرعی برش وجود نداره. و ظاهرا نهو، مرحوم شیخ میفرمایند ظاهر این است که لا اشکال فی کون تفاوت به ثلث، این که شکی نیست که تفاوت به ثلث بل ربع فاحشن، تفاوت به ربع تفاوت فاحش حساب می شود، یک چهارم قیمت جنس گرانتر باشه عرف اینجا غبن حساب می کنن. نعم الاشکال فی الخمس، بله اگه یک پنجم قیمت جنس گرانتر بود آیا بازم غبن صدق می کنه یا نه؟ ولا یبعد، می فرمان بعید نیست دعوا عدم مسامحت الناس فی، ادعا کنیم که مردم حتی در یک پنجم هم مسامحه نمی کنن. چرا؟ دلیلش هم اینه که مردم خمس اموالشون نمیدن خیلی ها. اگر خمس قابل مسامحه باشه میگن چیزی نیست، خب یه پنجم مال میریم میدین دیگه، ردش میکنیم، وظیفه هم که هست واجب هم که هست پس ردش میکنیم، مهم نیست. ولی میبینیم خمس مالشون نمیدن، خودش علامت اینه که خمس من مایو تسامح و فیه ناس نیست، مردم درش مسامحه نمی کنن. کما سیجی و تسری، چنانچه تسریح به این مسئله از محقق قومی صاحب قوانین فی تصویرهی لغبن کل المتبایعین، بحثی هست که در آینده خواهد آمد، مرحوم محقق قومی صاحب قوانین تصویر کردن این بحث رو. بعضی از علما گفتن گاهی در یک عقد هر دو متبایع مقبول میشن، هم بایع و هم مشتری. بعد مرحوم شیخ هم اینجا بحث شیرین جالبی دارن که چطور میشه در یک عقدی هم بایع هم مشتری مقبول بشه. محقق قومی صاحب قوانین در جامع شتاتش آمده این بحث رو مطرح کردن، اونجا به نحوی محقق قومی اشاره میکند که حتی به از کنم مناسبتی میفرمایند حتی تسامح در خمس رو هم مردم قائل نیستن، یعنی اگه جنسی رو یک پنجم گرانتر خرید میره دنبال دعوا کردن تا بیع رو فسخ کنه. این اصل شرط دوم بعد نکاتی در ضمنش مطرحه که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.